برداره یه که امیدوارم همه تون رو ببینم. خیلی لذت بردم از گفتگو باهاتون.
یه چاه همه با هم بگید خدا حافظ.
خدا نگهدار.
در ادامه برنامه ها در پخش شبکه رادیویی فرهنگ دعوت میکنم بنیان فردا رو بشنوید.
بنیان فردا.
این برنامه با سلام آغاز می شود که نام خداست و دعای سلامت برای شما. درود بر شما مردم ایران، مردان و زنانی که به آینده ای روشن می اندیشید. بنیان فردا امروز در دستان شماست. دغدغه ما در این برنامه ساختار و بافتار جمعیتی کشور است. در این برنامه از آینده ایران و ایرانی خواهیم گفت. آینده‌ای روشن با نیروهای کار جوان و قدرت تولید بالا، یا آینده‌ای مبهم و تاریک با جمعیتی کهنسال، با نیروی نظامی و امنیتی و نیروی کار کم و نیازمند مراقبت. شما هم می توانید مشارکت و اظهار نظر کنید، چون آینده از آن شماست. شماره 3558 در اختیار شماست. در این برنامه درباره زیرساخت‌های قرارگاه جمعیت شهرداری تهران خواهیم گفت. آنچه در این برنامه بنیان فردا خواهید شنید، صحبت‌های مهمان حضوری برنامه آقای دکتر حمید صاحب، مدیرکل سلامت شهرداری تهران و دبیر قرارگاه جمعیت شهرداری، صحبت‌های مهمان تلفنی برنامه آقای دکتر صالح قاسمی، پژوهشگر جمعیت و بخش‌های دیگر. چندی پیش شهردار محترم پایتخت درباره راه اندازی قرارگاه جمعیت با موضوع ارائه مشوق‌های لازم برای افزایش جمعیت صحبت کردند. در این برنامه از زبان مدیرکل سلامت شهرداری تهران که دبیر این قرارگاه هم هستند، از کم و کیف این رویداد خواهیم شنید. آقای دکتر حمید صاحب، سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان برنامه بنیان فردا از رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم. اگر موافق هستید آقای دکتر صاحب، درباره قرارگاه جمعیت اصلا برامون بگید که منظور از قرارگاه جمعیت چی هست؟
من ترجیح میدم قبل از اینکه در مورد قرارگاه خدمتتون نکاتی رو عرض کنم، توضیح بدم که ماهیت این موضوع و چالش هایی که ما در حوزه جمعیت و فرزندآوری داریم از چه جنس هست.
بله.
در بسیاری از گفتگوها شنیده می شود که موضوع جمعیت رو یک موضوع اقتصاد پایه و موضوع مشکل معیشتی مطرح می کنن. اما واقعیت اینه که بر اساس مطالعاتی که انجام شده و شواهدی که وجود داره، جنس موضوع فرزندآوری یک موضوع فرهنگی است تا موضوع اقتصادی. به عبارت دیگه مشکل و چالش اصلی ما باورهای حالا گاهن نادرستی است که زوجین جوان ما، جوانان ما در حوزه جمعیت و فرزندآوری دارند و این باورها ایجاد شده به واسطه تبلیغات و برنامه‌های حالا متنوع رسانه‌ای. ما در بازی رسانه‌ای قرار گرفتیم متاسفانه که باور کردیم که بایستی ما محدود باشیم یا فرزند کمتر داشته باشیم، اگر زندگی بهتر می‌خواهیم فرزند کمتر داشته باشیم. این یک باور کاملا غلط و نادرسته که تحت بمباران 50 ساله یا بیش از 50 ساله‌ای که رسانه‌ها بر ما تحمیل کردن و شخصیت ما و هویت ما رو تحت تأثیر قرار دادن و ما الان مترصد عوارض و تبعات این باور غلط قرار گرفتیم دیگه، و این باید اصلاح بشه. پس مشکل اصلی ما و ذهنیت و اعتقادی است و باوری است که جوانان ما، زوجین جوانان ما به دست آوردن و فکر میکنن که بایستی یک فرزند یا دو فرزند داشته باشن.
البته که آقای دکتر صاحب عذرخواهی میکنم میونه کلام شما، در برنامه‌های پیشین بسیار کارشناسان مختلف دیگر به همین نکته اشاره داشتند که ماجرای فرزند آوری در جامعه ما در حال حاضر یک موضوع فرهنگی است، اما این به این معنا نیست که مشکلات اقتصادی رو انکار کنیم، چون تصدیق می‌فرمایید و تأیید می‌کنید که قطعاً دشواری‌های اقتصادی که من و شما و همه شهروندان در حال دست و پنجه نرم کردن باهاشون هستیم در تصمیم‌گیری‌های کلان خانواده‌ها اثرگذار خواهد بود، که یکی از مهم‌ترین این تصمیم‌گیری‌ها تصمیم برای فرزند آوری است. اما ما با توجه به اینکه در شبکه فرهنگ داریم این برنامه رو تقدیم مخاطبمون میکنیم، تلاش میکنیم که این بخش فرهنگیش رو دست کم اصلاح کنیم یا کمک کنیم که نگاه فرهنگی بهتر و صحیح‌تری به فرزند آوری داشته باشیم.
نکته ای رو میخواستم عرض کنم، من این کار نمی کنم که مشکل اقتصادی در جای خودش هست، قطعا همینطوره. آنچه رو که خدمتون عرض کردم نتایج مروری بر مطالعات و پژوهش‌های این حوزه هستش که غالبا موضوع را در شواهد پژوهش شده عرض میکنم موضوع را فرهنگی قلمداد کرده بودن. بله، مسائل اقتصادی هم مطرح هست خصوصا برای دهک‌های پایین، ولی محور کار موضوع جمعیت و فرزندآوری فرهنگ است. مشاخص‌های فرزندآوری و جمعیتیمون در اقشار مرفه خب بسیار بدتر از اقشاری هست که اتفاقا شاخص های اقتصادشون ضعیفه. مضاف به این که حالا اگر فرصت می شد عرض می کردم که واقعا جنس و ماهیت این قضیه یک موضوع فرهنگی است. حالا اگر فرصت بشه من بیشتر توضیح خواهم داد که چرا و چگونه. فقط همینجور خلاصه عرض کنم که اگر شما صلاح دونستین، و اون این که ببینید ما هر کنشی چه از جنس افعالی که داریم انجام میدیم یا ترک افعالی که به هر حال داریم در روزانه انجام میدیم، چه تصمیم و هر تصمیمی که داریم میگیریم، خاصگاه اون تصمیم و افعال ما خود ما، یعنی هویت ما، یعنی شخصیت ماست، و این هویت و شخصیت ساختنی است، این امر جبری و مادرزادی نیست. این همون چیزایی است که ما یاد گرفتیم از رسانه ها، از معلمین، از مربیان، از والدین، از بزرگترها، از همنشینی با دوستان، اون چیزایی که یاد گرفتیم و بر اساس اونها نظام ارزشی ما شکل گرفته، ارزش های فردی، خانوادگی و اجتماعی ما شکل میگیره. و تو این حوزه شما استهزار دارید، ما بیش از 50 سال است که تبلیغات 360 درجه‌ای یا همه جانبه همه رقمی ما در حوزه تهدید نسل داشتیم و محدودیت فرزندآوری، شعارهای مختلف، حتی در دیگه از این بالاتر که مثلا پشت بلیت اتوبوس، پشت مثلا بسته های غذایی، نمیدونم
فرزنده،
خب اینها حتما تاثیر میذاره و حتما گذشته
شرایط اون دوران بود و ما باید بپذیریم که الان شرایط فرق کرده و سیاست گذاری های جمعیتی هم
بله،
متفاوت شده.
ممکنه یه برهه‌ای ما ناچارن و یا به غلط حالا ما لازم بوده که یه بخشش رو هم مثلا انجام بدیم، ولی نه به مدت 50 سال و همه جانبه. ببینید الان در نظام بهداشتی و درمانی ما این سیاست وقتی نهادینه شده، ترجمهش در حوزه درمان چنان آثار سوء گذاشته که الان مثلا حتی در اقتصاد درمان که مثلا به این راحتی پاک شدنی نیست. چنان برنامه ها تحت تأثیر این برنامه فرزندآوری، مشوق هایی که تو این برنامه قرار داده بودن شکل گرفت و نهادینه شد که پزشکان ما به این راحتی ذهنشون پاک نمیشه از این آثار سوء تبلیغات نادرستیش که من مد نظر ما بود. بنابراین بدانیم که جنس کار ما بیش از این که مسائل اقتصادی مطرح هست که قابل انکارم نیست، اتفاقا جنس کار اساسا فرهنگه.
خیلی متشکرم. در بخش آغازین گفتگو آقای دکتر صاحب اشاره فرمودن به این که اولویت ما برای فرزند آوری در حوزه فرهنگی است و بعد مسائل اقتصادی و دیگر مسائل. در ادامه برنامه امروز از ایشان بیشتر خواهیم شنید. لطفا بفرمایید که اصلا منظور از قرارگاه جمعیت که شهردار محترم تهران هم بهش اشاره کردن چیه؟
همجور که عرض شد خدمتون، موضوع جمعیت یک امری تک بخشی نیست. یک سازمان و نهاد به تنهایی نمیتواند این چالش مهم رو رفع کنه. قاعدتا بایستی مشارکت همه بخش ها و نهادهای مرتبط با موضوع رو اینجا به دست آورد.
بله.
و این معنی این امر اینه که ما این کار رو در قالب یک کار قرارگاهی پیگیری کنیم.
بله.
یعنی همه بخش های چه در درون شهرداری و چه بیرون شهرداری، اونایی که مرتبط با موضوع جمعیت و فرزندآوری هستند، لازم است که یک جا به صورت همافزا تحت یک مدیریت واحد تصمیمات خودشون رو بگیرن و برنامه‌های اجراییشون رو تبیین کنن.
بله.
و گزارشش هم به اون مسئول واحد ارائه کنن. شهرداری یک نهاد بسیار گسترده و وسیع است، بیش از 250 و خورده سازمان و نهاد و بخش داره که در حوزه‌های مختلف شهری، مدیریت شهری فعالیت میکنن. خود شهرداری یک دولت کوچک محسوب میشه و لازم است که بخش‌های مرتبط با موضوع حالا اینجا جمعیت و فرزندآوری تحت یک مدیریت واحد که خب به ریاست شهردار محترم تهران داره برگزار میشه، دور هم بنشینن و این چالش ها و مشکلات رو رفع کنن، بررسی و رفع کنن. خب لازمش اینه که ما یک قرارگاه داشته باشیم که انشاءالله در آینده بسیار نزدیک ما این قرارگاه رو برگزار خواهیم کرد.
بسیار خوب، متشکرم.
انگار خبر سرطان بهش دادم. یهو گفت آخه دختر چه عجله‌ای داشتی؟ هنوز 22 سالت هم نشده، هنوز یه سالم از عروسیت نگذشته. با تعجب پرسیدم چرا؟ ادامه داد تو اول جوونیت باردار شدی، جونی هم نداری. بگذاریم که عشق به مادر شدن خودش بهترین دلیل بود برام. متعجب گفتم مامان سن کم کجا بوده؟ بهترین سن مادر شدن از 18 تا 35 سالگیه، هرچند قبل و بعدش هم اشکالی نداره، مخصوصا با این پیشرفته علمی. بگذاریم که اصلا مادری و تربیت هر یه بچه در واقع ایجاد و تربیت یه نسل تا آخر دنیا. مادرم با لحن کمی تندتر از گذشته گفت نکنه چند تا هم میخوای؟ گفتم وای آره خدایا، یعنی میشه؟ فضا رو میشکنم، سر به سرش میزنم و میگم وای مامان، ولی جدی جدی داری میشی ننجونا. چیزی دم دستش نیست، همون رو سرشو گلوله میکنه و با خنده پرت میکنه طرف.
در بخش پیشین گفتگو آقای دکتر صاحب اشاره کردند به قرارگاه جمعیت، اینکه هدف از تأسیس قرارگاه جمعیت چیه و چه ضرورتی مسئولان شهرداری رو به این موضوع سوق داده. خواهش میکنم آقای دکتر صاحب در این بخش بفرمایید که چقدر از این پروژه محقق شده و کی به طور کامل عملیاتی خواهد شد.
خب استعذار داشته باشین که ما نهاد بالادستی داریم، یه شورای شهر تهران محسوب میشه. ما با کمیسیون‌های محترم فرهنگ اجتماعی شورای شهر جلسات متعددی گذاشتیم و تقریبا امسال سال دومیه که حالا هرچند بودجهش مختصر هست، برای موضوع هم سرفصل بودجهی طراحی کردیم و هم به هر حال یه برنامه اقدام رو طراحی کردیم. عرضم به حضورت مسببات ستاد رو کلن بررسی کردیم و چالش های خودمون رو خصوصا تو حوزه فرهنگی در آوردیم. مشکلاتی وجود داره که بخشش خارج از شهرداری بایستی رفت بشه. مثلا فرض بفرمایید که ما همچنان منتظر هستیم که ادارات ثبت احوال به صورت برنامه ریزی شده اطلاعات خانوارهایی که فرزند سوم و یا چهارمشون به دنیا میاد رو و زیر 20 سال هم هستن به ما بدن. خب این هنوز محقق نشده.
زیر 20 سال والدین زیر 20 سال؟
نه، فرزندان، سه فرزندی که زیر 20 سال هستن.
سه فرزند زیر 20 سال.
بله، این اطلاعات این والدین هنوز در اختیار ما قرار داده نشده تا ما تخفیفاتی که در حوزه حمل و نقل و مسائل فرهنگی و ورزشی باید ارائه کنیم، خب این بر چه مبانی این کار رو انجام بدیم. مشکل دوم بودجه این امر هستش که متاسفانه اون بودجه هم برای این امر دیده نشده و ما همچنان تنهاییم و واقعا از ما تکلیف بر ما شده ولی پشتیبانی و زیرساختهای لازمه برای این تکلیف ما فراهم نشده. من همینجا واقعا درخواست میکنم از همه مسئولینی که در حوزه دولت دارن زحمت میکشن این اعتبارات لازم این کار رو فراهم کنن و زیرساختهاش رو برای ما فراهم کنن، نه اینکه قانون رو به ما ارائه بکنن، ما رو مکلف به قانون بکنن ولی زیرساختش فراهم نباشه. البته فعالیت‌های دیگه‌ای هم ما انجام دادیم در ستاد که مثلا ما حداقل تو اون بخشی که خودمون میتونستیم ورود بکنیم ساکت نموندیم، کارهای خوبی رو انجام دادیم. در سطح شهر شما حداقل دو بار کمپین موضوع جمعیت و فرزندآوری رو به صورت وسیع و گسترده دیدید. ما در حوزه رسانه‌ها خصوصا رسانه هم فضای مجازی و هم رسانه ملی سرمایه‌گذاری خوبی کردیم، برنامه‌ای رو تولید و پخش کردیم در حوزه جمعیت و فرزندآوری. از همه گروه‌هایی که در حوزه جمعیت و فرزندآوری به صورت چه NGOی و چه گروه‌های جهادی فعالن ما حمایت کردیم و تقریبا فهرستشون رو داریم. هم برنامه‌های متعددی رو هم پشتیبانی کردیم و هم اجرا خواهیم کرد. نمونه‌هاش زیاد بود. حالا در حوزه مبارزه با سقط جنین اقدامات خوبی رو انجام دادیم، یک کمپینی تحت عنوان نجات آرزوها رو پشتیبانی کردیم. عرضم به حضورتون که کمپین فرزندان سرمایه های زندگی حداقل دو بار عرض کردم اجرا کردیم و انقریب هم انشاءالله شهر را مزین خواهیم کرد به شیرینی کودک، رابطه کودک و مادر، را کودک و پدر. خب در حالا اون فضاها و رسانه هایی که در اختیار خودمون هست مثل بدنه اتوبوس ها، اون فضای داخل اتوبوس و ایستگاه های اتوبوس، فضاهای مترو، هم این کار رو قبلا انجام دادیم و هم انشاءالله در طی یکی دو ماه آینده این کار رو دوباره تکرار خواهیم کرد.
افزایش میانگین سنی جمعیت و
کمی نسل جوان از مشکلاتی است که پیشرفت هر جامعه را با رکود مواجه می‌کند. بنابراین هر چقدر هرم سنی جمعیتی قاعده بزرگتری داشته باشد، با افزایش نسل جوان مولد در کنار پیشکسوتان سنی با تجربه، موفقیت در جامعه بیشتر خواهد بود. موج اف ام ردیف 106. درود بر شما که به آینده ایران میاندیشید. این برنامه ایست برای شما، شما که بنیان فردا را امروز به درستی بنا میگذارید. در برنامه امروز بنیان فردا با مدیرکل سلامت شهرداری تهران که دبیر قرارگاه جمعیت هستند همراهیم، آقای دکتر حمید صاحب. آقای دکتر صاحب، چالش های پیش روی شما برای توسعه قرارگاه جمعیت چیه؟ مشکلات و موانعی که پیش رو دارید برای اینکه این اهداف که بهش اشاره فرمودید محقق بشه؟
بله، اولا من یک نکته ای رو تأکید کنم. همونجور که شما فرمودین، ما فردا و فرداها را می سازیم، دقیقاً با اعتقادات، باورهایی که همین الان در ما شکل میگیرد، ما فرداهامون رو شکل میدیم، میسازیم. بنابراین فردا در دستان ماست. هم اکنون موضوع جمعیت یک موضوع بسیار پیچیده است. چرا؟ چون یک موضوع انسانی محسوب میشه و چون انسان بسیار پیچیده است، مسائل مرتبط با انسان هم یه پیچیدگی خاص خودشو داره. اینطور نیستش که اگه ما یک فاکتور و یک المانی رو تغییر بدیم مثلا ما به یه نتیجه مطلوب برسیم. نه، اینطور نیست. خصوصا مسئله فرزندآوری که عجین شده با مسائل اقتصادی، فرهنگی، نمیدونم اجتماعی، حکومتی و غیره، اینها عجین شده. این حتما یه پیچیدگی خاص خودشو داره و ما باید همه جوانب رو مد نظر قرار بدیم. این قاعدتا در اختیار یک سازمان و نهاد و ارگان نمیتواند باشد. به عبارت دیگه، یک سازمان و نهاد به تنهایی نمیتواند یک چالش انسانی مثل که خیلی هم عمیقه، مثل جمعیت و فرزندآوری رو که در آستانه بحرانش هم اتفاقا قرار داریم حلش کنه. قاعدتا این بایستی مشارکت بین بخشی رو فراهم کرد برای این قضیه و این مشارکته، با کمک این مشارکت بین بخشی ما بتونیم به این موضوع بپردازیم. خب شهرداری در واقع نهاد مدیریت شهری هم از این قاعده استثنا نیست.
بله.
هم خود سازمان ها و نهادهای داخل شهرداری بایستی متحد باشن و هم افزا باشن، اهمیت مسئله رو فهمیده باشن، و هم سازمان ها و نهادهایی که زیر ساخت های شهری به اونها کمک میکنه.
بله.
برای حل و رفع چالش فرزندآوری ما بایستی با هم دور یک میز بشینیم و به موضوع از همه جوانبش بهش بپردازیم و راهکارها و راههای برون رفتش رو بررسی کنیم. مهمترین چالشی که نه فقط در موضوع جمعیت و فرزندآوری، بلکه در همه مشکلاتی که بشر داره، چالش و بحران اندیشه است. فقر اندیشه و عرضم به حضورتون تعمق در قضیه است. موضوع جمعیت یک موضوع بسیار مهمه. چه کنم که برخی از مسئولین و سیاستگزاران ما اهمیت موضوع رو متوجه نشدند؟ چه کنم؟ البته من هم جزی از این مردم هستم و خودم هم یک شهروند محسوب میشم، ولی باید بدانیم که اولویت بالایی این موضوع جمعیت و فرزندآوری دارد. مقام معظم رهبری شاید بیش از 50 و چند بار به موضوع جمعیت اشاره کردند. خب کدوم موضوعست که اینقدر مورد نظر شخص اول مملکت ما قرار گرفته؟ چرا برخی از سیاستگزاران و مسئولین به این اهم متوجه نیستن؟ موضوع دوم این که اگر ما میخواهیم سیاست گذاری کنیم، تصمیمی بگیریم، لازمه اون کار اینه که ما تحلیل همه جانبه ای از بازار موضوع داشته باشیم.
بله.
و این هم معمولا وجود نداره. معمولا سیاست گذاری پشت درهای بسته و توسط چند نفر انجام میشه. این کار درستی نیست. برای همینه که بعضی از سیاست ها و برنامه ها تأثیر چندانی نمیگذارن. بایستی همه جوانب با موضوع رو سنجیده و مبتنی بر پژوهش ما بررسی کنیم و بعد تصمیم بگیریم. قانونی هست که در حوزه ارتباطات به ما گوشزد میکنه که لطفاً تصمیم نگیرید، برنامه ریزی نکنید، سیاست گذاری نکنید، شعار یا پیام آموزشی طراحی نکنید، مگر اینکه کل بازار موضوع را از همه جوانب مبتنی بر شواهد جامعه نگر، هم از بالا به پایین و هم از پایین به بالا،
بله.
یعنی از زاویه دید مردم به قضیه، به موضوع، اونها رو بررسی کرده باشید بعد تصمیم بگیرید. حال سوال میکنم در کدام یک از فرایندهای سیاست گذاری در کشور ما اینقدر عمیق قبل از اینکه سیاست گذاری کنن مثلا به موضوع پرداخته میشه؟ معمولا اینقدر عمیق نیست، معمولا. و این یکی از مشکلات ماست. پس مشکل اصلی قضیه فرزندآوری به نظر من فهم نادرست از شرایطی است که ما درش قرار گرفتیم. مثلا برخی از سیاست گذاران مواجه هستن که موضوع رو فقط اقتصادی دیدن. قضیه درست نیست، قضیه درست نیست. ذهن نوجوان و جوان ما الان تغییر کرده بر اساس اون ورودی های نادرستی که از رسانه ها برش وارد شده. اولا برخیشون یه درصدی مایل به ازدواج نیستن، اگه بله. ازدواج هستن ارزش های اجتماعیشون جوریه که اصلا مایل به فرزندآوری نیستن.
فردگرایی و لذت خواهی انقدر زیاد شده که خیلی
دقیقاً
شاید با مسئولیت های پدری و مادری و ازدواج دقیقاً خیلی میانه خوبی ندارن.
مرحبا به شما، من تایید میکنم حرف شما رو. اصلا ذهن جوان امروزی این عقیده و این انگاره رو داره که میگه سری که درد نمی کنه چرا دستمال میبندی؟ برای چی لذت خودم رو محدود کنم؟ بچه که بیاد سود و منفعت من، مسائل اقتصادی من محدود میشه. حال توجه نداره که این تفکر و این مبانی تفکر مال ما نیست. این مال یک فرهنگ بسیار نادرست و غلط غربه. ما مفتخریم به مبانی عقلی و اسلامی. اونجایی که عقلانیت مبدا هر تصمیمی است، اونجایی که ما هر کسی خودش رو دوست داره دیگه، خب به خودش توجه دارد و خودش در فردا، یعنی فرزند، یعنی ما ادامه ما در آینده فرزنده. و این ذهنیت در ذهن جوان من، جوان امروزی ما ابین رفته بزن.
و میفرمایید که برای سیاست گذاری های موفق در حوزه فرزند آوری در کنار مسائل اقتصادی باید این تغییر نگرش ها هم بهش توجه بشه.
برای همینه که ما مهمترین شعارمون رو همین موضوع گذاشتیم که فرزندان سرمایه های اصلی زندگی هستن،
همینطور.
نه اینکه فقط ماشین و خونه و این چیزها.
بسیار خوب، متشکرم. شما شنونده بنیان فردا هستید از شبکه فرهنگ. سیاست‌های جمعیتی با مسائلی همچون اشتغال، درآمدزایی، مولد بودن، آموزش، مسکن، امکانات رفاهی، پیشرفت اقتصادی، تغییرات اجتماعی، تحولات محیط زیست و نکاتی از این دست همراه است و بی‌تعادلی اینها آسیب جدی است که جبرانشان به راحتی امکان پذیر نخواهد بود. در این لحظه از برنامه آقای دکتر صالح قاسمی پژوهشگر جمعیت با ما هستند. سلام بر شما، وقت بخیر.
سلام.